مبارک از حجت رحیمی رو در این لحظه از برنامه تار و تنبور تقدیمتان کردیم. خدا کنه که از برنامه امروز ما تا به اینجا لذت برده باشین و مورد پسندتان قرار گرفته باشد. همچنان با ما همراه باشید دوستان. سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد و در این رویش سبز دوباره ما کجا ایستاده ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ ما چه کار می توانیم بکنیم و از کجا باید شروع کنیم؟ شما می دانین دوستان عزیز؟
بهار تو خونه قد کشیده، ابر کبود با سکه های بارون داره به دست کوچه عیدی میده. بهار خانوم خسته ی راه نباشی، خانومی کردی اومدی دوباره، چطر درخت و واکن و ببارون، بگو که تا آخر شب بباره.
باش، گاهی لازم است بنشینی و استراحت کنی، اما فراموش نکن که فقط گاهی موفقیت در انتظار توست. بلند شو و براحت ادامه بده.
چک بزن، چک چک بزن، خندیده قزک بزن، چک بزن، چک چک بزن، خندیده قزک بزن، با دهن و با نای و تار یک یک جا چک چک بزن، چک 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 بزن، چک بزن، چک چک بزن، خندیده قرفت بزن، با دل و با نای و تا یک یک جا چک چک بزن، چک 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 بزن، من ترانه میسازم، عاشقانه میسازم، من ترانه میسازم، عاشقانه میسازم، غزل غزل بنامد آشیانه میسازم، غزل غزل بنامد آشیانه میسازم. چک بزن چک چک بزن، خندیده قرصک بزن، چک بزن چک چک بزن، خندیده قرصک بزن، با دهل و با نای و تار یک یک جا چک چک بزن، چک 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 بزن. زندگی با یاران است، دوستان فراوان است، زندگی با یاران است، دوستان فراوان است، بیا دو بیتی بخانه ماما خوش و خندان است، بیا دو بیتی بخانه ماما خوش و خندان است. چک بزن چک چک بزن، خندیده قرصک بزن، با دهل و با نای و تار یک یک جا چک چک بزن، چک بزن چک چک بزن، خندیده قرصک بزن، با دهل و با نای و تار یک یک جا چک چک بزن، چک 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 بزن، چک 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 بزن.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشد و خنده از لبانتان گم نشود عزیزان. با ما همراه باشین.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت، نظرم نظرم به غیر نامت، که اینا اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجا
این ماه که از عشق برا می آید، که بطاراج دل کوچک ما می آید، کیست این ماه؟
غنی ترین ثروت خرد است، بزرگترین فقر بی عشق زیستن است، قدرتمندترین سلاح شکیبایی است، بهترین امنیت ایمان است و مؤثرترین دارو لبخند است. اینها را که داشته باشی موفق ترینی.
بهار آمد بهاری تازه آمد، به کوه و دشت جوشی سبز آمد، هزاران به شرم مخمل گرفته، مشامم بوی به اندازه آمد، هزاران به شرم مخمل گرفته، مشامم بوی به اندازه آمد، مشامم بوی به اندازه آمد. خوش اومد زمانی کیش تو کار آمد خوش آمد وی با بغار آمد بغار آمد خوش اومد زمانی کیش تو کار آمد خوش آمد برای سجده شای بنایت کی دوستا در مزار آمد خوش آمد کی دوستا در کسی ای سوختن آقا نمیشه طبیب بودم برای جمله یالم طبیبی دردی ما پیدا نمیشه طبیبی دردی ما پیدا نمیشه بغار آمد بغار آمد خوش آمد بگو دشت جوشی سبز آمد هزاران به شرم مخمل گرفتن مشامم بوی به انداز آمد مشامم بوی به انداز ازی بیشتر کسی رسوا نمیشه مرا در عشق خود بدنام کردی ازی بیشتر کسی رسوا نمیشه ازی بیشتر کسی رسوا نمیشه او ای بجز از جایی که تنات باشی دوای دردی مو پیدا نمیشه دوای دردی مو پیدا بغار آمده بغاری تازه آمد با کوه دشت جوشی سبز آمد هزاران به شرم مخمل گرفتن مشامم بوی به انداز آمد مشامم بوی به انداز
من از تأمل بهار برمیگردم و احساسم با بوی شکوفه ها گره خورده است. بهار فلسفه ساده است که بدانیم زمین عرصه کوچ است. حال دلتان خوش، دست حق یارتان و تا فردا خدا نگهدار.
که سال نو میشه هم ما خوشی داریم، هم یک غم خیلی آرام در دلهای ما هست و اون که باز یک سال دیگه تیر شد، با یک بهار دیگر یک سال دیگه از عمر ما تیر شد و چقدر میبینین که سری مگذره این روزها و شبها تا چشم بر هم زدنی تیر میشه. ای بهار که آمد، ما گفتیم همین دو روز پیش تحویل سال 1400 بود. قدر لحظاتمان، قدر زندگیمان، قدر همدیگر را بدانیم که خدای نکرده پشیمانی به بار نیاید با از دست دادن همدیگر. بار دیگر بهار نام برنامه دیگری است که به مناسبت ایام نوروز تقدیم حضورتان میشه.
بهارم نگاه ای بهار شم، ای گل روی
بهار دل کش سود و دل به جانت باشم.
بار دیگر بهار، نه دور نیست از اقبال ما که سبز شویم. بهار می‌وزد این سو، بیا که سبز شویم. قرارهای زمستانمان به یادت هست؟ رسیده وعده ما و شما که سبز شوی. به نام خدایی که جهان در دست اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. شکوفه و باران و زمین مهربان و بلبلان خوش الهان، سلام سلام سلام. سلام های مخصوص ما به شما، شما هموطنان خوب ما در سرزمین افغانستان و به همه فارسی زبانان. خوش آمدین به برنامه خودتان بار دیگر بهار. امیدواریم که مثل همیشه شاد و صحتمند و با طراوت باشین. برنامه خودتان با مدت 10 دقیقه شنونده باشین تا لذت ببرین در این روزهای بهاری.
تو آغاز همه حسای نابی، بهار عاشقی با تو شروع شد. میدونم قلب من مال خودم نیست از اون که با تو روبرو شد. نمیدونی که چه حس قشنگ به قلبم هدیه دادی با نگاهت. دارم لحظه شماری میکنم تا به روی من اون روی ماه، تا به روی من اون روی ماه. تو تعبیر همه خوابای خوبی، تو تموم خستگی شدم جادوی این احساس زیبا. تو هم طوفان عشقی هم نسیمی، تو تعبیر همه خوابای خوبی، تو آیان تموم خستگی شدم جادوی این احساس زیبا.
بسیار پیچیده است و با وجود همه چیزایی که تا امروز کشف یا اختراع شدن، هنوز چیزای ناشناخته و کشف نشده باقی است. بله، جهان و کائنات پیچیده است، اما با وجود همین پیچیدگی نظم و قانون خاصی در هر چیزی ای جهان حاکم است. ساده ترین نمونهش همین آمد و رفت فصلها و تغییر در طبیعت و جهان است. خب، وقتی این جهان پهناور و بزرگ با هرچی که در اوست دارای نظم و قانون است، آیا نباید ما هم در زندگی به دنبال یک نظم و قانون باشیم؟ صحبت‌های خانم مهدی رستگار مشنویم، روانشناس برنامه.
همه ما عادت‌های مخصوص خودمان داریم و گاهی به این نکته توجه نمی‌کنیم که این عادت‌ها تأثیر مستقیمی روی آینده و کیفیت زندگیمان دارند. از جمله عادت‌هایی که بعضی افراد نسبت به آنها بی‌توجه هستند و از اثر بی‌نظیر این کار بر موفقیت خبر ندارند، عادت منظم بودن است. بعضی‌ها تصور می‌کنند نظم تأثیر زیادی در زندگیشان نداره و یک انتخاب شخصی است. می‌تونی منظم باشی یا اینکه برای انجام کارهای روزانه هیچ نظم و ترتیب خاصی نداشته باشی. اما مسئله اصلی اینجاست که موفقیت رابطه کاملا مستقیمی با نظم داره و افراد موفق از نظم خاصی در زندگیشان پیروی میکنن. اگه کسی دوست دارد در زندگی شخصیش موفق شوه، نباید از نظم غافل شوه. البته بیشتر افراد ترجیح میدن منظم باشن، اما گاهی فرد ناخودآگاه به بی‌نظمی عادت میکنه. بی‌نظمی بخشی از شخصیت او می شود و در نتیجه دیگران هم او را با همین ویژگی می شناسند. منظم بودن باعث می شود استرس شما کم شود و آرامش بیشتری داشته باشید. زمانی که محیط شما مرتب باشد و همه چیز در جای مناسب خود قرار بگیرد، شما کارهایتان را با نظم بیشتری انجام می دهید و کمتر دچار آشفتگی می شید. منظم بودن به شما کمک میکنه بتونین زندگیتان تحت کنترل خودتان بگیرین و دچار کمبود زمان در تحویل کارهایتان نشوید. به دلیل اینکه افراد منظم میتونن کارهایشان با موقع تمام کنن، به همین دلیل میتونن زمان بیشتری با خانوادهشان بگذرانن. علاوه بر این موارد، به دلیل اینکه شما در همه کارهایتان نظم دارین، پس میتونین در وقت و هزینه هایتان هم صرف جویی کنین. همه این موارد دست به دست هم میتن تا پیشرفت کنین و تبدیل به فردی موفق در شغل و زندگی شخصیتان شوین.
برای منظم بودن لازم است که درک درستی از مسیر زندگی و آینده‌تان داشته باشید. یادتان باشه که یکی از مترادف‌های موفقیت نظم است. داشتن یک برنامه دقیق و منظم یعنی پیمودن نیمی از راه. چارلز دیکنز گفته که من بدون عادت با وقت شناسی، نظم و تلاش، بدون اراده برای تمرکز بر روی یک موضوع در هر زمان، هرگز نتوانستم به موفقیت هایی که به دست آوردم برسم. خب ایره برتان بگیم که نظم میتونه هر چیزی را شامل شود. ای که شما از را میرسین و کالایتانه در کودبند میمانین یا در مابین خانه ایلامیتین، تاثیر داره در نظافت زندگی شما. ای که شما ساعت 7 صبح چای صبح نوش جان میکنین یا 11 روز، تأثیر داره بر روی نظم بدنیتان. ای که شما سر وعده ها و قرارتان به موقع میرسین یا بعد از یک ساعت تأخیر، تأثیر داره بر روی اخلاق شما. شما فکر میکنین نظم چقدر در زندگی ما تأثیر داره؟ تشکر دوستان عزیز که در برنامه امروز بار دیگر بهار همراه ما بودین. زندگیتان بر روی نظم. خدا نگهدار. دوستان بیاییم که همیشه دنبال اتفاقهای خوب باشیم، دنبال آدمهای خوبی که حالمان را خوب بکنن با نگاهشان و لبخندشان و خاطرات خوب را بر روزهای ما سنجاق بکنیم. یک روز خوب اتفاق نمفته، روز خوب ساخته میشه. سلامتی و سعادت شما آرزوی همیشگی ماست. لطفاً شنونده برنامه ی ضربان باشین.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می‌دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصاً در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده می شود که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض ایماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شرمندگان ما آشنایی لازمه با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمت رو عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانح مختلف حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی میشناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی میکنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملا سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالایی به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، در به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه، ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله،
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه، و این سیستم قسمت مغزسان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه، و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه، نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه، ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی ماندهش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله،
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمای فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره، و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب، و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن، و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچ‌قلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله،
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله،
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره، اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض، و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن، و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه، متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب، اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصا خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارش یکی از دستگاه‌های ارگان‌های بدن هست که واضحاً تحت تأثیر مصرف اتانول قرار می‌گیره. به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح می‌کنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله،
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده، همون چیزی که بین پزشکا به گاستریت معروف هست، واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاست اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته. حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پایگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکلیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ‌های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ‌های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روزالمعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برون ریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتینوار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله.
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم‌های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سال‌های سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر سپاس خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص غدد. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد، دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. این رو دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع یک و دیابت نوع دو هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پژوهی. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همون شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همی خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود را کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ‌های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست، توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون، شما کسایی رو که ببینید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از ICU به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. گفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سوار شه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
لبخند بهاری. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بهار دلان عزیز، با برنامه لبخند بهاری خوش آمدین. آرزو میکنیم که ایام و لحظات زندگیتان پر از خوشی و سلامتی باشه. با ما باشین. برای داشتن هر چیز ارزشمند در زندگی باید هزینه کرد، اما خندیدن و شاد بودن ارزشمندترین اتفاق در زندگی است که هزینه ای نداره. پس بخند و پنجره دلت رو به خوشی ها بکشا.
یک نفر به شهر میآید، میبیند که تمام شهر چراغان است. یه آدم مصروف سیل کردن چراغان میشه که یک چوتار پیش میآید و میگه:
چی میکنی اینجا؟
هیچ، چراغان را حساب میکنم.
هر کسی اینجا چراغان را حساب میکنه باید چراغ در رو پا جریمه بده. چند تا حساب کردی؟
چند تا حساب کردم؟ پنج تا حساب کردم.
بکش 50 رو پا الان تیز.
50 رو پا اینه ببیا ایام 50.
خیر ببینی
رفت. زدم در جانش، زدم. من 20 تا حساب کردم، پیسه 5 تا دادم.
بهترین لحظه زندگیم در دوران مکتب همه وقتا که درس میخوندم ای بود که وقتی معلم صدا میکرد که بیا پیش تخته تا معد درس پرسان کنم، همه لحظه ترینگ که زنگ تفتر میخود ایچ دیگه، مثل که عذاب شعبت اما آزاد شده باشی، یک دفعه عفو خوده باشی، اونم اتمه شده.
یک نفر دو آیسکریم فروشی رفت و آیسکریم گیلاسی خرید و وقتی نزدیکی های بسکیتش رسید دندانش در بسکیت خورد و بسکیت شکست. بسکیت آیسکریم سر میز ماند و رفت و وقتی پیسه می داد با آیسکریم فروش گفت
این 20 روپه پیسه آیسکریمید، این 2 روپه هم تاوان گیلاسید که باز نگویی که گلدینگ است و علال و ارام نمی فهمه. خب
دور زمانه از دخترم پرسان میکنم که شوهر چند حرف داره برم میگه؟
اگه پیدا شده که اصلا حرف نداره.
عسکر
بالی صاحب،
تو چرا با جنگ نمیری؟
قومنده صاحب، ما قسم میخورم که یک نفر از دشمنان رو نمیشناسم، اونا هم یکشان ما رو نمیشناسن، خیلی چرا جنگ کنیم؟ یکی دیگه خدا ناخ بکشیم.
لبخند بهاری. دقیقه خنده و فکاهی، بهار 1401 از رادیو دری. لبخند بهاری است دیگه، همین لبخند ما هم شما شاید بگین از روی ناچاری است. طنزهایی که شنیدیم شاید کمی ببخشین همکارایم نشنوا بیمزه بوده باشه، اما شما صبر بکنین در ادامه شاید قشنگتر باشه، با هم میشنویم.
یادش بخیر، مادر کنانم یک دسترخوان داشت که پر از عکسای کباب و پیاز و دوغ و ترکاری و ایتا چیزا بود، ولی ما میشیشتیم سرش با بغض قرمه کچالو میخوردیم.
یک نفر میره به رستوران در دبی، گارسون صدا میکنه. همی که گارسون میایه با غرور خاصی میگه
الکباب، الپیاز، البرنج، برنج و المرق. اینا رو به جب زدم.
ای میادم، ای اگه من ولایتیت نبودم که برات الاوام نمیدادم.